بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث به اینجا رسید که مرحوم شیخ جریان استصحاب رو مشکل میبینه در همین محل بحث ما. مرحوم آخوند، آقای آخوند، مشکل نمیبینه. خب برخی ها هم به طرفداری از شیخ مطالبی رو بیان کردن. حالا دیگه ادامه مطلبم جدا از بحث خودمون مطلب مؤثریه، قبول کنیم خیلی اثر داره، ردم کنیم اثر داره. ببینید، حرف جناب شیخ این بود که اگر مجتهد آمد در همه شبهاتی که حالت سابقه داره، اتفاقا اکثر شبهات حالت سابقه داره، صلات جمعه رو شک میکنه، حالت سابقه داره، اجرای حدود رو شک میکنه، حالت سابقه داره، برخی از معاملات رو شک میکنه، حالت سابقه داره. اگر شبهات موضوعیه بگیریم که میشه گفت همش حالت سابقه داره، حتی شبهات حکمیه بعضن هم نداره. خب ببینید، حرف جناب شیخ، تکرار میکنم به خاطر این تعطیلی به هر حال هفته، ایشون میگفت اگر جناب شیخ، اگر شما آمدید در اون بخشی که حالت سابقه داره و حالت سابقهش عدم تکلیفه، اومدید استصحاب نافی تکلیف جاری کرد، مثلا بگیم 100 تا شبهه داره که حالت سابقه داره، 50 موردش حالت سابقش نفیه، 50 مورد حالت سابقش اثباته. الان ریخته به هم شده مشتبه، شاید خیلی از اینها رو شارع واجب کرده باشه، حرام کرده باشه، یعنی در مورد اینا حکم الزامی داشته باشه. مجتهد بیاد از اصل عملی استفاده کنه، نه از زن انصداد، بیاد اون 50 موردی که حالت سابقش عدم تکلیف، استصحاب عدم بکنه. اون 50 موردی که حالت سابقش تکلیف، اثبات تکلیف، استصحاب اثبات بکنه، ولی زن مثلا 100 تا از شبه ها رو با استصحاب حل کنه، استصحاب نفی تکلیف، استصحاب چی؟ اثبات تکلیف. یادتون باشه جناب شیخ چی گفت در رد این اندیشه، چون این خودش یه اندیشه بود، یه نظر بود. گفت آقا شما وقتی تو این 100 مورد 50 مورد استصحاب نفی کردید، 50 مورد اثبات اثبات، حالا همون 50 مورد نفی، علم اجمالی داریم که تو این 50 تا همش که به نفی نمانده، بعضی هاش تبدیل شده به الزام، مثلا به وجوب. شما به نماز جمعه به اجرای حد میرسی، استصحاب عدم، به دعا ان در رؤیت الهلال استصحاب عدم، هی استصحاب عدم استصحاب عدم تا 50 تا استصحاب عدم. علم اجمالی داریم که این 50 تا همه به حال عدم باقی نمانده. علم اجمالی داریم. این میدونید شبیه چی میشه؟ شبیه این میشه که ما 50 تا لباس مشتبه داریم. در این 50 تا استصحاب طهارت کنیم، همه هم استصحاب طهارت داره، در حالی که یقین داریم از این 50 تا یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا نجس شده. آیا ما میتونیم استصحاب طهارت کنیم در جایی که میدانیم چند مورد تبدیل به نجاست شده؟ میام در بحث خودمون، تو این 50 تا شبهه همه که نفی تکلیف نداره، میشه 50 مورد ما شک کنیم مطابق اصل عدم هم باشه، نفی تکلیف همش هم درست باشه. لذا اینجا استصحاب با اون علم اجمالی منافات پیدا میکنه. اگر بگیم بازم استصحاب کن، تناقض صدر و ذیل میشه در خود حدیث، چون امام صادق فرمودن لا تنقض الیقینه به شک، اما بعدش گفتن چی؟ انقض خود به یقین آخر. این یقین هم اهم از اجمالی و تفصیلی هستا، انقض خود به یقین آخر. خب من اینجا باید از اون بر لا تنقض الیقینه به شک میگه استصحاب کن، انقض خود به یقین آخر میگه استصحاب نکن. پس از اول باید دیگم این مورد استصحاب نیست، مورد استصحاب نیست، و الا اون قضو به یقین آخر چی میشه؟ این قسمت نه. میام سراغ قسمت اثبات. 50 مورد حالت سابقه وجوب داره و من همه را استصحاب وجوب کنم، در حالی که مطمئن هستم، یقین دارم، علم اجمالی دارم که به قول شیخ انصاری علم اجمالی دارم که از این وجوبها بعضی هاش از بین رفته. مثلا همین که زمان غیبت شده، زمان حضور شده، زمان غیبت، انسان علم اجمالی داره که یه سری تغییراتی صورت گرفته. خب از این طرف هم باز استصحاب کنم با اون علم اجمالی منافات داره. این حرف شیخ بود. آقای آخون یادتون هست فقط به این عنوان که درسته ما علم اجمالی داریم، ولی چون هر استصحابی که میکنیم علم اجمالی نداریم، بقیهش هم که مورد التفات ما نیست، شبیه همون خروج از ابتلا ها، شبیه خروج از ابتلا که بعضی اطراف الان از ابتلا خارج. آقا همه شبهات یک شبه نمیرزه سر مجتهد. مثلا اونجا 50 مورد شبهه که داره و میخواد استصحاب نفی بکنه، این ممکنه در طول مثلا 20 سال اجتهادش پیش بیاد. خب وقتی که اولی میرسه علم اجمالی نداره، به خلاف استصحاب عدم میکنه، دومی همینطور، سومی، چهارمی، دهمی، پنجاهمی، هیچ کدام یک جا همه شبهات جمع. شبیه همون میمونه که بعضی اطراف در شبهات موضوعی از محل ابتلا خارج باشه، بین ظرف خودش با ظرف همسایه. خب الان ظرف خودش محل ابتلا است، اونم که علم اجمالی نداره، تا بعدن حالا ظرف همسایه. خب بعد دیدید باز آقای خویی اینا اشکال گرفتن که آقای آخوند بزرگوار، ولی وقتی همه رو تو رساله جمع کرد، بگید آقا خواست این رساله رو بده چاپ خونه، پشتش هم بنویسه عمل به این رساله مجزیست انشاءالله تعالی، خب یقین داره اینا خیلی هاش بر اساس استصحاب تو اینا نوشته. اون وقت که جمع میشه چی؟ اون وقت که همه جمع میشه و حال تازه میخوان مقلدین عمل کنن، مثل اون جایی که همه ظرفای نجس یه بار میشه محل ابتلا، حالا ایشون میخواد تازه شروع کنه. خب نمیتونه این کارو، حرف قشنگی بود آقای خویی زد. خب ببینید اینا در واقع گذشته بود، منتها سنگینی مطلب و یه وقت تو ذهنتون نیاد که ما فراموش کاریم، نه اینا رو من همه گفته بودم، ولی سنگینی مطلب نخواندن این مطالب نه در رسائل نه در کفایه، چون باب انسداد دیگه، همینا باعث میشه که حالا اگه تکرارم بکنی ملامتی بر ما نباشه. تعطیلی هم هست این پیش میاد. ببینید اینجا اولا من یه عرض کوچولو دارم تا بریم سراغ یکی از محققین دیگه. عرض ما اینه که من این رو بهش رسیده بودم ولی نمیخواستم خیلی به زبون بیارم پررنگش کنم، بعد دیدم آشق عبدالکریم هم این مطلب رو دارد، آقای حائری. حالا تا برسیم اصلا رو این من میخوام یه حسابی باز کنم، حالا که بنا شد وارد بشیم. به نظر میرسه گاهی وقتا تو این بحثا بزرگان ما یه مقدارم گز نکرده پاره کردن. آدم حسن زن داره، خب بزرگن، اما خب عقلش رو نمیتونه تعقیل بکنه، ولذا واقعا میشه نسبت به برخی حرفا اصلا گیز داد از اصل موضوع. حالا همین مثالی که زدیم، اگر مجتهد فرض کنید، خوب دقت کنید این ضایع نشه عرض ما، مجتهد مثلا فرض کنید در طول اجتهادش با هزار تا شبهه مواجه بشه، چون بعضی شبهات هم که مصداق یه شبهه هست، یا نمیشه هی بگی این اینا همه میرن تحت یک شبهه. مثلا حالا بگیم هزار تا شبهه مواجه بشه، خب بعضی از این شبهات مجرای احتیاطه، مثل اونجا که شک در مکلفون به باشه، درسته؟ بعضی هاش مجرای تخییره که جای استصحاب نیست، مثل دوران بین محظورین، یا اجرای حد واجبه یا حرامه. بعضی هاش مجرای براعته، مثل اونجا که حالت سابقه رو ندانیم چی بوده، نمیدونم نماز جمعه واجبه یا نه، الان حالت حضور رو اصلا نمیدونم چی بوده، اینم که مجرای براعته. میماند بخشی از شبهات که حالت سابقه داره و ارکان استصحاب هم جمعه، چون بحث ما راجع به استصحابه دیگه، بخشی از شبهات که حالت سابقه دارد ارکان استصحاب هم جمعه. مثلا از هزار تا فرض کنید 200 تا، این 200 تا شبهه که مجتهد برخورد میکنه، از این 200 تا حالت سابقه داره، که باز خودش بنا شده دو قسمت بشه، دو قسمت. حالا فرض کنید 50-50 60-40 هر چی میخواد دیگه، ما رو همون نصف و نصف فرضم کردیم، نصف این 200 تا یعنی 100 مورد حالت سابقه یا عدم و تکلیف داره، نصف این موارد حالت سابقه ثبوت تکلیف داره. خب حالا شیخ میفرماید، از شیخ شروع میکنیم، اگر شما بخوای این 100 مورد رو که حالت سابقه یا عدم و تکلیف داره و 100 تایی که حالت سابقه ثبوت تکلیف داره بخوای استصحاب کنی، اون قسمتی که عدم و تکلیف استصحاب میکنی منافات داره با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در همین موارد. اونجایی که میخوای استصحاب ثبوت تکلیف کنی منافات داره با علم اجمالی به نفی تکلیف. خب همینجا ما وای میسیم از کجا این علم اجمالی، از کجا اومد، از کجا علم اجمالی داره؟ اگر منظورتون ظن، حتی بالاتر از ظن اطمینان، میدونید که استصحاب با ظن با اطمینان ضربه نمیخوره ها. شما اگر دو تا ظرف دارید گمان دارید یکیش نجسه، البته هر دو حالت سابقه طهارت داره. چیکار میکنن آقایون؟ استصحاب، هیچ اشکال هم نداره. اون گمانم از بین، حتی اطمینان. میدونید که در استصحاب میگن یقین باید بیاد بر خلاف حالت سابق. یک کسی صبح زود وضو گرفته، اطمینان داره وضوش باطل شده ولی یقین نداره. این وسط شاید 20 تا چرت زده مثلا، ولی خب اطمینان هم داره وضو نداشته باشه. آقایون چی میگن؟ میتونه وایسه نماز یا نمیتونه؟ میتونه. چنان که عکسش، اگر صبح وضو نداشته اطمینان داره وضو گرفته. اطمینان علم عرفی، علم عرفی، برای اینکه طول عمرش هر وقت آمده سر درس وضو گرفته. اینکه امروز وضو نگرفته باشه بسیار بسیار بعیده، ولی خب احتمالش داره. چیکار کنه؟ میده. وسواسی هم نیست تا که بگیم اعتنا نکنه، اینجا فایده نداره. به همین خاطر دقت کنید در استصحاب میگن نقض شک، نقض یقین به یقین. ما قبلا گفتیم یک کلمه یقین با علم فرق داره. علم آقایون گاهی در اطمینان هم به کار میبرن، لذا میگنش علم عرفی. ولی قطع و یقین رو فقط در 100%، همون یقین عقلی، قطع عقلی در استصحاب اینه. خب حالا ما محضر شیخ میگیم، حتی محضر آخوند هم میگیم، چون آقای آخوند قبول کرد منتها فرمود که چون یک جا جمع نیست اشکال نداره، یک جا جمع نیست. باز اون طرف که به آخون اشکال گیده که یک جا جمع نیست، آخر کار تو رساله که در میاد چی؟ در واقع مخاطب ما همه این بزرگان هستن، موافق و مخالف و مدافع همه. اصلا خود این آیا فرض نیست؟ من از کجا وقتی اون 100 مورد استصحاب نفع کردم میتونم قسم جلاله بخورم که از این 100 تا بعضی هاش خلافه؟ از کجا؟ شاید اتفاقا همش درسته. یا اون طرف، اون طرف قضیه، استصحاب کنم ثبوت تکلیف را، بگم قطعا بعضی هاش در شریعت مقدس به نفع تب... از کجا؟ الان من و شما بیدیم در شبهات موضوعیه. خب در طول عمرمون استصحاب زیاد میکنیم، اگر وسواسی نباشیم استصحاب زیاد میکنیم. حالا نفی و اثبات دو طرف استصحاب گاهی میکنیم. میتونیم آخر عمرمون قسم جلاله بخوریم ممکنه اطمینان داشته باشیم که بعضی از استصحابا درست نبوده؟ من و شما چقدر در روز استصحاب میکنیم؟ از مردم چیز میخریم، حالا غیر از قاعده ید و اینها، استصحاب میکنیم وضو رو، پای میشیم نماز، میان بیرون تو کوچه خیابون، بعدم میریم با همین لباس نماز میکنیم. شاید اتفاقا این آبی که تو کوچه بوده نجس بوده، شاید همون لحظه خونی ریخته شده رو لباس ما و ها کذا، میدونید. ولی میتونیم آخر عمر قسم بخوریم طول این 60 سال استصحاب ها که بعد شاید اتفاقا مورد من همش درست بوده؟ ولی زایی یه مقداری من واقعش عرض میکنم، حاضرم خودم رو متهم کنم، نمیدونم، چون این آقای آخوندم بر استادش این اشکال نمیگیره که شما گز نکرده مطلبی رو گفتیم، یقین فرض کرد. از کجا این یقین؟ یعنی قطع، قطع از کجا؟ ولی خب این واقعا هست جای این قضیه. بگذرم، حالا این عرض بود که ما داشتیم.
اصلا
چرا علم اجمالی؟ ما اصلا شک داریم به اینکه مجموعه،
بله ما
علم اجمالی
داریم، وقتی 50 تا شد جدا کردیم دیگه تو 50 تا ما
نه،
ایشون
همین
50
تا رو گفت.
همین 50 تا چجوری علم اجمالی؟
حالا خب عرض ماست همینه دیگه، ما همین
نمیشه گفت. اصلا شما حالا بعد زن و گمان و اونها رو گفتید،
حالا یعنی شما بخواد از ما شدیدترش بکنه، بگید حتی گمان هم نیست، اطمینان هم نیست. منم البته نخواستم بگم، یعنی خواستم عرض کنم که چون ما دستمون بازه، یعنی حد اقلشو بگم. خب حالا مرحبا به ناصرنا. ببینید بحث، بگذارید این بحث رو یک کمی بیشتر وایسیم، عجله نکنیم. این ایستادن ما هم به خاطر انصداد و اینها نیست. حالا اصلا فرض کنید ما انصداد رو قبول نکردیم، گذشتیم. بحث مهمیه. ببینید راجع به این که میگم مهمه، چون ما الان کار به انصداد نداریم. الان بحث میدونید به چی کشیده شده؟ بحث به این کشیده شده که ما اگر همچون علم اجمالی داریم، بحث که میگم یعنی بحث اصلی بین آقای آخوند و شیخ، آیا میتونیم استصحاب کنیم یا نمیتونیم؟ لذا من میخوام بحث یک کمی اگر بهش عنوان بدیم عام‌تر، به این عنوان نگاه کنید، آیا با وجود علم اجمالی، حالا فرض کنید من اشکالمو پس گرفتم، اون هیچ، آیا با وجود علم اجمالی می شود استصحاب کرد یا نه؟ شیخ فرمود نمی شود، آقای آخون فرمود می شود، بعضی ها گفتن بعد از آقای آخون گفتن نمی شود. خب حالا ببینید مرحوم عراقی، این محقق عراقی آغازی ها، متاسفانه کلماتش کمتر، حتی فضلا علاقه نشون میدن مراجعه کنن، در حالی که مرحوم آغازی ها قبلا هم عرض کردم تو همین کلاس، میدونید ایشون 10 دور خارج اصول گفته، در زندگی نامش نوشتن 60 سال خارج اصول گفت و دور ایشون هم 6 سال میشده. 10 دور اصول ممحضم بوده، یعنی از اون بر مرجعیت و نویسندگی و نمیدونم تدریس اینا، نه ایشون ممحض بوده در تمحضش در همین تدریس و اصول. خب به هر حال حرفی قابل تأملی داره، یعنی از این که دور ایشون 6 سال بوده معلومه یه مقدار قرار عجله میکردن ایشون، ولی خب حال درس نجف با اینجا فرق میکرده، شماره درس ها بیشتر بوده، گاهی ساعت ها طولانی تر بوده، ولی به هر حال، ولی حرف های قابله، یه همچون شخصیتی نباید از حرفاش عبور کرد، یعنی حقش اقتضا میکنه که حرفاش پرداخته بشه. ضمن این که شانسی که مثلا نداشته ایشونی که مطالبش به زبان ساده به ما نرسید، مقرنی هم که دارن مطلب رو سخت نوشتن، به همین خاطر علاقم کمتره. حالا من عرض میکنم براتون، ببینید ایشون یه فضای جدیدی در بحث ما ایجاد کرده در همین جا که من براتون عرض میکنم. ایشون معتقده حتی با علم اجمالی به خلاف جریان استصحاب اشکالی نداره. شیخ حساس بود، میگفت اشکال داره، تناقض صدر و ذیله. ایشون میگه حتی با علم اجمالی به خلاف استصحاب مشکل نداره و در واقع بر شیخ انصاری ایراد داره. البته حرف آخون رو هم نمیزنه ها، یعنی از بیان آقای آخون استفاده نمیکنه که بگه چون اطراف یک جا جمع نیستن، نه، بالاتر میگه حتی اگر اطراف یک جا هم جمع بودند، ما علم اجمالی هم داشتیم، ما مانعی برای استصحاب نمیبینیم، حتی آخر کار که رسالم نوشتیم، هیچ مانعی نداره. خب این حرف جدیدی شد دیگه. این در واقع خودشو با شیخ درگیر میکنه. با آقای آخوند هم، چون آقای آخوند رو این عنصر که یک جا اصراف جمع نیستن چون که چرا میترسی؟ تدریجی هم نباشه، دفعی هم باشه. وقت ثمره حرف ایشون میدونی چیه؟ اینه که اگر ما حتی همه اطراف جمعه، مثل شبهات موضوعیه که همه اطراف جمعه، من دو تا لباس دارم یقین دارم یکیش نجسه، اما الان اشتباه شده، یادداشت نکردم، یا دو تا فرشه قبلا یاد میدونستم بعدا یادم یادداشت نکردم از این دو تا فرش کدام به نجاست بچه، بول بچه نجس شده، الانم مشتبه شده، علم اجمالی دارم به نجاست احدهما دیگه. خب ببینید حرف رائج اینه که شما اینجا نمیتونید استصحاب کنید، نمیتونید دست بذارید رو فرش اول بگید یقین سابق شک لایق دارم استصحاب میکنم، دست بگذارید رو فرش دوم بگید سابقا که پاک بوده راجع به این فرش الان هم شک دارم. خب فوری میگن پس اون یقین اجمالیتون چی شد؟ اگر اعتنا نکنید خب اون گذر به یقین آخر، امام گفتن دست از یقین بردار با یقین به دیگه، خب شما اینجا یقین داری دیگه. ببینید ریشه ی حرف عراقی هم اینه، میگه که شما اگر یقین قبلیتون با اون یقین بعد متعلقش یکی باشه، این میشه کلام امام انقضه به یقین آخر. ولی اگر متعلق یقین قبلیتون با بعدیتون فرق بکنه، شما اینجا انقضه به یقین آخر دیگه مجال نداره. خب حالا آقایون کجاست که متعلق یقین یکیه؟ مثل این که فرض کنید من این کیف را یقین داشتم پاک، خب بعدم یقین کردم نجسه، یقین داشتم پاک یقین کردم نجسه، اینجا که استصحاب معنا نداره چون امام گفتن انقضه به یقین آخر. خب من قبلا یقین داشتم پاکه، الان یقین دارم نجسه، یعنی یک یقین تفصیلی داشتم به فرد خاص که پاکه، الانم یقین تفصیلی دارم به فرد خاص که نجسه. اگر همچون جایی باشه استصحاب معنا نداره. ولی فراموش نکنید یقینی که ما قبلا داشتیم در مورد یقین تفصیلی بود، به عنوان خود حادثه مشخصا. یقینی که بعدن دارم به علم اجمالی یقین اجمالیه، متعلق اینا فرق میکنه. من براتون مثال میزنم، یه مثال موضوعیه میزنم چون این بحثیشون در هر دو شبهات میاد، هم موضوعیه هم حکمیه. دو مثال طلب ما دارید الان براتون عرض میکنم. ببینید وقتی من دو تا لباس دارم که این دو لباس سابقا پاک بودن، جدا جدا هر دو پاک بودن، به قول ایشون یقین تفصیلی به عنوان هازا و هازا، به قول خودش اصلا نگم لباس، دو تا ضعف داشتم، هازا هازا، این دو تا ضعف سابقا پاک بودن. خب بعد یقین کردم احد الانائین نجس شد، احد الانائین نجس شد. حالا سوال اینه میتونم اشاره کنم به ظرف اول بگم که این ظرف یقین داشتم پاکه و همین ظرف شک دارم، پس استصحاب میکنم. بیام سراغ ظرف دوم، بگم که این ظرف یقین داشتم پاک بود. اولی همینطوره، مثال درست دادم یا نه؟ شک میکنم الان نجس شده یا نه، استصحاب میکنم طهارتش رو. یعنی یقین داشتم به طهارت آزا، شکم دارم در طهارت آزا. یقین داشتم به طهارت زاک، الانم شک دارم در طهارت زاک. خب پس متعلق یقین چی بود؟ هازل انا زاکل انا. چنانچه متعلق شک هم همینه، هازل انا زاکل انا. البته یه چیزی سومی هم دارم که اسمش میذارم علم اجمالی. علم اجمالی به نجاست، نمیتونم بگم علم اجمالی به نجاست هازل انا یا زاکل انا، او باید بیارم بگم هازل انا او زاکل انا. اونی که امام صادق فرمودن لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، باید یقین خورده باشد به همونی که یقین سابق خورده. یقین سابق خورده به هازل انا و زاکل انا، اینه دیگه فرض ما اینه. اون یقین بعدی خورده به احد الانائین من هازین الانائین. و آنچه که امام میگن، ببینید میگن لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، به یه چیز دیگه یا به همون. اگه من یقین دارم به حیات زید، بعد یقین کردم به مرگ عم، امام میخوان بگن لا تنقض الیقین بل انقضه به یقین آخر. اصولا میدونم من پیازداغش کنم، این اوصاف نفس انسان، یقین، شک، اینا به متعلقشون شخصیت پیدا میکنن. به متعلق قطعا مراد امام به یقین آخر، یعنی یقین آخر علا خلاف یقین سابق، به یقین آخر المتعلق به همان چیزی که یقین سابق بهش خورده. شک هم همینطوره، لا تنقض الیقین به شک، نه که من یقین دارم به طهارت لباس، شک میکنم در نجاست کیف، این که منظور نیست. اینه که دوستان خوندید اینا رو، میگن استصحاب باید متعلقون به یقین و شک یکی باشه. حالا اضافه کنید متعلقون به یقین و اون یقین برخلاف هم باید یکی باشه، و اینجا یقین ها متعلقش یکی نیست. لذایشون میگه آقا چیه شما مثلا هی میفرمایید که استصحاب اگر بکنم تناقض صدر و ذیل پیش میاد؟ بله اگر شما یقینتون خورد به هر چی، بعد یقین برخلاف به همون تعلق گرفت، استصحاب کنید تناقض صدر و ذیل، وگرنه هیچ تناقضی نیست. آقا ایشون نتیجه میگیره از این کارش که ما در علم اجمالی هیچ مانعی برای استصحاب نداریم. این چیز که تا حالا میخوندیم استصحاب با علم اجمالی، اینشان ریخ به هم همه رو. حالا این راجع به قصه چی بود؟ قصه به اصطلاح شبهات موضوعیه. ما خب اصلا بیشتر شبهات حکمی از انصداد هستیم. ایشون میگه آقا، حالا میگم سراغ بحث خودمون، همون مثال که میزدیم، 100 تا شبهه داریم حالت سابقه داره، 50 تاش حالت سابقه عدم داره، 50 تاش حالت سابقه اثبات داره. خب شما اون 50 تایی که حالت سابقه عدم داره استصحاب عدم کنید، علم اجمالی هم پیدا کنید که بعضی از اینها عوض شده. خب شما ببینید، اونجا میگفتیم 2 تا ظرف، اینجا میگیم 50 تا حادثه. حوادث رو کنار هم می نویسیم، لازم هم نیست که بگیم که توجه نداریم و خارج از ابتلا هست، نه اصلا هم داخل در ابتلاست. مجتهد همه رو جمع کرده، حالا میخواد اجتهاد کنه، این 50 موردی که حالت سابقه عدم داره همه رو می‌نویسه، از اول شروع می‌کنه. نسبت به اول چی داره؟ یقین سابق. بفرمایید شک لاحق. یقین سابق داره که حکم نداشته، حکم الزام، الان شک داره، استصحاب میکنه، ارکان جمعه. دوم، سوم، چهارم، پنجم تا آخر. البته یک علم اجمالی هم داره که احد الافراد از این 50 تا یا 2 تا از این 50 تا یا نمیدونم 10 تا از این 50 تا دی خیلی بیمباله دی یقین نداری، از اینها نقض شده. بش اون چه که میخواستیم یقین به حادثه خاص، مثلا نماز جمعه، اجرای حد، شرب توتون، چی چی چی، اون ارکان استصحاب جمعه. میگید علم اجمالی، باز همون حرفا میاد، میگیم این علم اجمالی ریالی مزاحمت درست نمی کنه. میگید امام صادق، پس اون حرف امام صادق چی میشه؟ میگیم اون حرف امام صادق رو سر ما، رو چشم ما، ولی باید متعلق یقین و شک یکی باشه. یه دفعه دوستان کسی ناشیگری نکنه بگه خب همون یقین اجمالی سرایت میکنه به افراد. میگیم مگر یعنی چه سرایت میکنه؟ اگر بگید میخوام عبارت آغازی ها معلوم بشه، پیش مطالعه کردید، نمیدونم بعد مطالعه کنید این عبارت، مسلم اون یقین اجمالی سرایت به افراد بگید آقا نمیکنه. ولذا ما نسبت به هر فرد فرد شک داریم. اگر یقین سرایت میکرد خب این تبدیل میشد دیگه، معنا داشت که ما خارجن شک داشته باشیم، در حالی که ما خارجن نسبت به هر فرد فرد شک داریم. ولذا آقا ایشون ثمره‌ایه عرض کردن این بحث، آقایون اصلا انصداد رو بذارید کنار، این بحث که ما میتوانیم در علم اجمالی استصحاب کنیم یا نه، ایشون میگه ارکان استصحاب جمعه و مشکل تناقض صدر و ذیل نیست. یه عبارتی آقای خویی داشت دار روز چهارشنبه خواندیم، میگفت آقای آخون که میگه ما استصحاب میکنیم چون اطراف یک جا جمع نیست، این درست نیست مگر بر مبنای کسی که خود آخونم از همون هست، مگر بر مبنای کسی که بگوید علم اجمالی مزاحم جریان استصحاب نیست. حالا نمونش آقای عراقی دیگه. خب اینجا دوستان یه سوال هست برای فردا. سوال اول اینه که آیا عراقی به لوازم حرفش هم ملتزم میشه؟ یعنی ایشون میگه مخالفت قطعی جایزه، این دوتا ظرف که یقین داری یکیش نجسه ها، هر دوشو بنوش، آیا ملتزم میشه به لوازم حرفش؟ این یه بحث فردا داریم. خواستید پیش مطالعه کنید، آخرین شخصیتی که ما در این ارتباط بحثش میاریم اصفهانیه. نوشته رو زارن دارید؟ بله خاله، خب نوشته هست، ضمن این که کتابش هم در دست هست، پیش مطالعه کنید. اصفهانیست دیگه، حرفا حرفای سنگینیه انشاءالله. Thank you.